أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قال إبراهيم لأبيه لاستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. عنایت داشتید که در راستای اولین آیه سوره که فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، که ای دوستان ای مؤمنین دشمنان من را و دشمنان خودتون رو دوست نگیری. بعد حالا اومده است یه نمونه میده. پس اساس بحث اینه که شما وقتی میخوای یک تمدنی را ایجاد کنی، یک حیات دینی را به جامعه بیارید، خب باید مرزهاتون را مشخص کنی، وگرنه هضم فرهنگ غالب میشید. حالا مرزهاتون چیه؟ دشمنان خدا و دشمنان خودتون را باید دوست نگیرید. اینجا خیلی باید حواسمون جمع باشه. دوست نگیرین یعنی چی؟ میگن مثل ابراهیم. خب ما نمیدونیم چطوری دوست نگیریم. بفرماد قد کال آیه 4 همینا میخواد کمک ما کنه. قد کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم والذین معه. شما نمونه این نحوه حضور دینی و زندگی دینی که بتونید نتایج خودش رو بگیرید اینه که مثل ابراهیم و جریان ابراهیم، این معه یعنی اون روحیه ابراهیمی که کنار حضرت ابراهیم حاضر شد در صحنه. حرف اینا چی بود که به ناس ما اسوه بگیریم، از اینا نمونه بگیریم؟ قالو لقومهم، اینا به قوم خودشون که مشرک بودن، اون جریان شرکی که باش روبرو بودن، قالو انا براء منکم، یک، ما از شما بدمون میاد، بری هستیم. خوب دقت کنید، یعنی به اعتبار این شرکی که شما دارید ما شما را دوست نمی‌داریم، خودتون را دوست نمی‌داریم. یه بله آروم آروم میرسیم، یه دوست نداشتن داریم، یه بغض داریم. فعلا بحث دوست نداشتنه. ما شما بری هستیم، نمی‌خوام دوستتون، اصلا دوستتون نمی‌داریم. و مما تعبدون من دون الله، از اون چه که میپرستید، از اون اهداف خیالی وهمی که برای خودتون شکل دادید، از اون نحوه حضوری هم که برای خودتون معنا کردید، ما از اونا هم بری هستیم. باز دقت کنید، تعبدون رو که بدونید دنباله نباشید دوتا سنگ باشد. نم دقت کردید یا نه؟ من از اول سوره اصلا نمیدم تو بحث شأن نزول بحث کنم. چرا سوره دلت میخواد جهانی فکر کنه؟ دلش هم همین آیه. اگه بحث اون شأن نزول بوده که اون خانوم نمیدونم یه پیامی میخواد ببرده اینا، که این آیه رو نمیخواست، که آیه 4 رو نمیخواست. این ربطی به موضوع به اون موضوع کوچیک نداره. شأن نزول گاهی کمک میکنه، ولی به فرمایش علامه طباطبایی در نگاه به قرآن نباید شأن نزول ما رو محدود کنه. خب حالا همینجا تصورمون اینه که حضرت ابراهیم و جریان ابراهیم مثلا اون بتا رو شکستن، نه، اون مصداق زمانه خودشون بود، اما حرفشون خیلی وسیع تر است. مثل خود حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، گاهی سخن امام را همین دیدن گاهی قبل از اخبار میگذاره، انگار مال امروزه. چرا؟ برای اینکه انسانهای بزرگی که با ملکوت ارتباط دارند سخناشون را در وسعت ملکوت میارن تو ناسوت. فرق میکنه با یه روزنامه که در حد همین ناسوت حرف میزنه. فرق سخن ولی الهی و پیامبر و سخن خدا با سخن روزنامه، یکی از این نمیخوام بگم روزنامه بده، ولی یه شخصی به سوء نام فرانسوی میگه این روزنامه مثل علف است که جلو حیوان هر روز صبح میرزن که سیر بشید که فرد دوباره بهش علف بده. با روزنامه که نمیشید که فکر به جامعه داد. خبر باید بگیریم، منم خبر میگیرم، منم دنبال میکنم، اما روزنامه ها امیدشون این است که خط به ما بدن، به خصوص این بنگاه جنایتکار بی بی سی. ولی ما خبرها رو اونا دنبال میکنیم تا حیله هاشون رو بفهمیم. مشروط به اینه که خطمون رو از جای دیگه گرفته باشیم. حالا اینجا همینطوره، داره میگه آقا یه ابراهیمی در تاریخ ما داریم که جهانیست. چرا جهانیست؟ بلکه امروز هم شما میتونین لکم اسوتون حسنتون لکم مشخصه. خب حالا پس حضرت ابراهیم و جریان حضرت ابراهیم دو تا نکته را اینجا مدید. یکی این که ما از خود شما به عنوان جریانی که روحیه شرک دارید بری هستیم، فاصله داریم، هنوز بحث بغض نیست اینا. بله. یکی هم این که از اون چه که شما میپرستید ما مبرا هستیم، ما خودمونو در جای دیگه تعریف کردیم، ما یه معنای دیگه داریم. خب مما تعبدون من دون الله، یعنی به جای خدا چیزای دیگه رو شما دنبال میکنید و ما نه، ما نیستیم اینجا. ضربه ای که ما خوردیم اتفاقا اول انقلاب همین جا بود که نیمدیم مرزهامون رو با جریان استکبار در کل روشن کنیم. از نظر سیاسی شاه دست نشانده رژیم استکباری بود، انداختمش بیرون، ولی بقیه قسمت ها را ما نیمدیم جدا بشیم از اینها. یعنی اگه ما تونسته بودیم در همون شرایط آماده انقلاب جای دیگه خودمون رو تعریف کنیم، که دیگه امروز بند ناف اقتصاد ما به دلار وصل نمی شد که بالا برد ما بالا میریم پایین بیاد. این به جهت اینه که ما ابراهیم وار نیمدیم با جهان استکبار. مما تعبدونشون رو هم، اهدافشون رو هم، شکلی که برای خودشون تعریف کرده بودن، اینم جدا بشیم. نمونش هم همین حال است. شما ببینید الان ما خب نظام آموزشیمون، نظام اقتصادیمون، اینا گیر میکنید با جهان، در صورتی که اگر که خودمون تونسته بودیم اینا رو تعریف کنیم، اگرم گیر میکرد با خودمون حل میشد، نه با نظام بهداشت جهانی یا نه با بانک جهانی. این مشکلیه که اینجا داره میگه این کارو نکنید. ابراهیم نکرد. کفر نابکن، به کل ما اصلا شما را هیچی نمیدونیم. کفر به یه جریان یعنی چی؟ یعنی اصلا ما نمیخوایم رابطه با شما از این جهت داشته باشیم که شما جایی برا ما داشته باشین. شما وقتی میگون من به این جریان کافرم یعنی چی؟ یعنی اصلا قبول ندارم. کفر نابکن. حالا این یه مرحله بود. و بدا بیننا و بینکم العداوه و البغض. اینا تمام بحثای گذشته رو می‌خوایم. بدا بیننا، آشکار است بین ما و شما. چی آشکار است؟ عداوت و البغضاء ابدا حتی تؤمنوا بالله، دشمنی و بغض. یعنی هم علنا ما با شما مخالفیم، هم درونن. در حد چقدر؟ اونجا گفتیم که ما از شما فاصله داریم، اینجا میگم نه، ما در بغض با شما هستیم. بدا بینن، دشمن شما این ما. یعنی این کی شروع کرد دشمنی را؟ ما. کی جنگ را شروع کرد؟ اونا. این دوتا قاطی میشه. آقا ما گفتیم ما به طور کلی با استکبار دشمنیم، هیچ جام قبولش نداریم. میگه من اون جلسه هم عرض کردم گاهی این دوتا قاطی میشه. آقا بنده میگم که مثلا با فلانی که آدم فاسدیست خطرناکیست، مثلا با این دشمنم. خب دشمنم یعنی بنده برم سرشو ببرم؟ این که به عهده من نیست، جایی دیگه باید مطلب رو دنبال کرد. یا بله اگه این دشمنی منجر شد که اون خواست با ما مقابله کنه، خب معلومه است که ما به زیبایی تمام حالا جهاد باش میکنیم. جهاد مرحله ایست که اون سراغ ما بیاد، نگذرد ما حیات خودمون رو ادامه بدیم. ما حتی مثلا در فتح ایران میدونیم ما جهاد به این معنا نکرده، ما اومده میگم آقا ما که ما اومده میگم آقا ما یه پیامی داریم از پیامبر خدا، میخوایم به مردم شما برسونیم و خبرم داریم که مردم شما آمادن که اینا بگیرن. اینا نذاشتم. جنگ قادسیه به جهت این بود که اینا مانع شدن. بعدم دیدین که داستانش اگه بخونید، بعدم ایرانی ها مسلمون شدند و بعدم سیطره عربا تمام شد و بعدم افتاد کشور دست خودمون، هنوز مسلمانی. اگر مسلمانی ما به جهت زور اسلحه سعد ابن ابی وقاص بود که خب بعد که اینا رفتن ما باید برمیگردیم به دین خودمون. نه داستان داره، نمیخوام اصلا وقت دینا رو اینا بگیرم. اون چه که آیه میگه، میگه ابراهیموار مرزهاتون رو با اینا مشخص کنید و دشمنیتون رو اعلام کنید. بدا بیننا و بینکم العداوت و البغض، دشمنی و کینه. خب تا که تا وقتی که شما تو این شرایط هستید، حتی تؤمنوا بالله وحده، ما مرزمون ایمان است. امامو یادتونه فرمودن تا آمریکا آدم نشود ما باش دشمنیم. ما به ذات آمریکا که دشمن نیستیم، با ذات استکبارش دشمنیم. حالا اون که به فرمایش رهبری ذاتش دیگه تماما استکبار شده است، چه اوباما بیاد چه ترامپ بیاد، اون دیگه مشکل خودشونه. ما در مورد بقیه اینا راحت تر میتونیم بگیم که چرا با تا چه اندازه مثلا با این طرف که دارد با هویت شرکالودش خودش ادامه میده ما باش بدیم، تا وقتی که هویت شرکالود داره اون بیچاره جالبه ما بهش حالی کرده از نظر فکری یا فرهنگی یا سنتی که داریم، نه آقا ما شما رو قبول نداریم، یک جو هم قبول نداریم و جای خودمون رو در جای شما تعیین نکرده، همسنگ شما هم نیستیم. خب حالا ما اگه این کار بکنیم اون چی میشه؟ اون دیوونه میشه. حالا برام شو به ما حمله میکنه. خب بکنه، حواستون باشه. با شما یه جایی تعیین میکنید با این آیات که اون از هویت میفته. حالا اون بیاد با شما جنگ کنه، خب شما دفاع میکنید. دفاع شما به معنای این نیست که شما شروع کردین جنگ کردن را. عجیبه، چرا مثل ایران و یمن و مثال زدم؟ باز یمن هم میدونین که ما اونا دعوت کردن ما را، ما رفتیم یمن. منظورم خب حالا اگه 4 فرقه هم جنگیدن با ما، خب ما که اونا رو دفع کردیم، با مردم یمن پیاممون رو گفتیم. یمن ارتباطش اصلا از قبلا با امپراتوری ایران بود. ایرانیا
قبلا هم عرض کردم اینا وحیا میفهمیدن، فعلش همین ایزدان که میگین تو، اینا وحیا میفهمیدن، اینا میفهمیدن ما چی میگیم، به همین جهت رابطه خیلی خوب با اینا برقرار میشد. خب حالا عرض من این جاست که یخت تاکید میکنم ما چند تا چیزا نباید قاطی کنیم. یکی دشمنی با دشمنان خدا و دشمنان انسانیت، این حرف قرآن است. چه نتایجی دارد خودش بعد میگه، به اقلش اینه که ما معنی دینداریمون رو تو دل این باید پیدا کنیم. من این آیه را کامل میخونم، باز حرف تمام نیست. خب بعدش میگه الا قول ابراهیم علیه السلام لعبیه لستغفرن لک و ما املک من الله، میگه از یه جهت از ابراهیم پیروی نکنین، جالبه با. میگه نه این اینجا نمیخواد از ابراهیم پیروی کنین، این آقای عزیزمان ابراهیم چون آدم خیلی دل رحمی بوده است آوردیم آیش را، به نظرم آیه 114 توبه است، ان ابراهیم لعواه حلیم، خیلی دل رحم بوده به باباش که پدرش نبوده است، با عموش بوده است، ولی میگفته بابا، میگه که بابا تو بیا از این بت پرستی دست ور بدار، منم قول میدم پیش خدا استغفار کنم و این حرفا، من کاره ای نیستم. ببینین میگه که به ابیش گفت که چی لاستغفرن لکه، اما چی و ما املک لکه من الله منشه، من کاره ای نیستم، اما من پیش خدا تقاضا میکنم. میگه حتی شما برای مشرکین و برای کفار همچی کاری هم نکنید، تو این قضیه با این خمه که حضرت ابراهیم خوبند و باید اسودون باشن، اینجا اسوه شما نباشن. این خیلی عجیبه با که گاهی آدم اینه باید بشینه فکر کنه نه خدا کجا میگه ما دنبال کنیم، کجا ما پا خدا میگذاریم. یکی میگه آقا مگه حضرت ابراهیم با بت پرستا رفیق نبود؟ خب خود خدا میگه که اینجا نمیخواد از حضرت ابراهیم تبعیت کنی. خب این تموم شد، دوباره بر میگردیم به کجا؟ آیه رو میخوام درست دستتون باشه. پس چی شد؟ از اینجا میخونیم بدا بیننا و بینکم العداوه و البغضا ابدا حتی تؤمنوا بالله وحده ربنا علیک توکلنا. اون تیکه را استثناء میکنه، میگه ابراهیم از چه جهت برای شما الگو بود؟ یکی این که در نسبت با مشرکین بسیار برخوردش جدی بود، بغض داشت، دشمنی داشت، اما جنگ نمی رفت. نسبت بعدیش چی؟ در نسبت با حضرت رب العالمین ربنا علیک توکلنا، یعنی یک مجاهد، یک مرد انقلابی از اون طرف تکلیفش را با دشمن اینجوری تعیین میکنه با مشرک، از این ور نسبتش با حضرت رب العالمین. سه تا نکته تو اینجا هست، ربنا علیک توکلنا، خدایا ما که تو این میدون اومدیم که خودمون نیومدیم، پا ما چیزی نمیتونه کاری ازش بیاد، به عهده تو است، ما اومدیم توکل به تو. توکل میدونی یعنی چه؟ یعنی خدایا ما شما را وکیل گرفتیم، جان به قربانت، به جنبان ریش را. کار آمریکا میاد اینقدر به ما چه؟ میگه ما کردیم، میگه ما انقلاب کرده، خدایا تو گفتی این کار رو بکن ما کردیم، بخشم به خودت مربوطه. توکلنا خیلی که این که میدیم بعضی ها حول میشنده میترسم که وای همه چی داره میره، فکر کردن ما کردیم، خداشون کردن، میگن حالا ما که عرضه نداریم بقیهشو بکنیم، نه اولش ما کرده نه آخرش ها. آره بعد که استغفار میکنیم خرابکاری ها شما کرده، حالا میرسم. خیلی آیه قشنگیه، اما نفس وجود انقلاب و مقابله با استکبار، این که اینجا دلت همینه، میگه ابراهیموار یاران ابراهیم و ابراهیم، حالا حرفشون چی بود؟ ربنا توکلنا، علیک توکلنا و الیک انبنا، نوبه یعنی همون رجوع، ما هم پای شما خدا گذاشتیم، بفرمایید تشریف بیارید مسائل رو حل کنید، ما هم هر کاری از رو. اما یه وردی هم دارید، ما رجوع به شما داریم، ما تو این بستر حضور تاریخیمون در این زندگی که روبروی شرک و کفر و استکبار واسداریم، رجوع به شما داریم خداوندا و الیک المسیر، میدونیم هم که این مسیر، این سیرورت، این تحول، این که جوانای ما آینده جوانای بسیار حجاجی ها و حاج قاسم ها میشن، این هم امید داریم. مسیر اینجا میتونید سیرورت بگیرید، همون مسیر عادی هم میتونید بگیرید. خب من باز حس میکنم مطلب خیلی کار داره. یه یادداشتایی کردم، یادداشتامو میخونم، امیدوارم که بتونم اون چه که حس میکنم آیات میگه یه خود با هم دیگه در میون بذاریم. اینطور نوشتم: این دشمنی که دشمنی با دشمنان خدا و دشمنان انسان هاست، مایه تعالی انسان است. شما اینجا دقت کنید، عدوکما چی معنی کردیم؟ خدا میگه شما دشمنان منا و دشمنان خودتونا. خودتون اینجا کی میشه؟ فکر میکنم بد نیست بگود یعنی ای همه انسان ها، یعنی دشمنان همه انسانیت. تاچر، ترامپ فقط که دشمن ما نیست که، دشمن همه انسانیت است. نمونه هم کم ندارین دیگه که بگیم. پس بد نیست اینجوری هم معنی کنیم، عدوکم را معنی کنیم. خیلی فکر کردین دیگه، لاتت دشمنان من را و دشمنان خودتون را دوست نگیرید. این خودتون یعنی کی؟ ممکنه است شما اول معنی کنید یعنی ما مسلمان ها، این که همون دشمن خدا میشه. یعنی اومد اسم میخواد با اسلام به جنگید، یعنی در خوب با خدا به جنگید. معلومه است سعه دارید. میگه شما دشمنان انسانیت رو دوست نگیرید. بعد نیست، من جمله رو یه بار دیگه میخونم: این دشمنی که دشمنی با دشمنان خدا و دشمنان انسان هاست، مایه تعالی انسان است. رو این فکر کنی، انسان را از محدوده های پست آزاد میکنه. میخونم: دشمنی با دشمنان خدا دلها را پاک و روحها را به اوج میرساند. امیرالمومنین در نظر بگیرید: و هرگز نباید آن دشمنی را که سرمایه بزرگ زندگی یک انسان است از دست داد و آن را پاس نداشت. قضیه مدرس، خدا رحمتش کند. خب میدونید که مدرس پاواست داد مقابل رضا خان عباس، خیلی مدرس بزرگتر از این حرفا. این هاشو من کنم، ولی صلاح این نبود، نکشید یارانش، حتی اونایی که ادعا داشتن نتونستن همراهی کنن. بالاخره رضا خان همه کار شد، در حدی که دیگه میدونید که شاه شد. مدرسی که مثل کو جلوش واسده بود، تقریبا دیگه شکست خورد، از در ظاهر شکست خورد، رفت مدرسه درس میداد. خیلی عجیبه. یکی از همین طرفدارای شاه و اینا اومدن گفتن آخه دیگه که حالا که میبینین که به کام رضاخان همه چی تموم شد، آ بیان شما حالا یه صلحی بکنید، کارا تموم کنید. خواهش میکنم. میفرماد که رضاخان که همه چی به دست آورد، فقط من یه چیزی دارم، اینم دشمنی با رضاخان. اینو بذارید من داشته باشم. سرمایه ایست دشمنی با استکبار. خب نتیجهش هم شهادتش. خب باشه، اینه که من همینا نوشتم. این مدرس گفت این تنها چیزیست که برای من مانده است، بگذارید آن را حفظ کنم. این عین عدم بیعت حضرت ابا عبدالله است با یزید. یه چیز میگن دیگه، بلدین دیگه، خیلی تلاش کرده عمر سعد اینا که این دشمنی با یه فاسق کافر بره بیعت کنید. این خیلی چیز بزرگیست رفقا که انسان با دشمنان خدا دشمن باشه، با دشمنان انسانیت دشمن باشه. حالا بعد شاید عرایزم بیشتر روشن کنه مطلبا. ما این سرمایه بزرگا که آیه اینجوری شروع شده است و ما هم داریم روش فکر میکنیم، بعد هم میگه ابراهیم علیه السلام رو نگاه کنید، ما اینه نباید ساده بگیریم. دشمنی با دشمنان خدا و دشمنان انسانیت وسیله ایست که با حفظ آن، آنچه را انسان از نظر روحی نیاز دارد مثل شجاعت و ایمان و توکل به او میدهد. خودتون قبول دارید؟ یعنی وقتی آدم با دشمنان خدا دشمن بشه، اولین شرطش باید توکل کنه. اگه نه اینقدر اینا قولند و همه کارند که میگن همه کار دست میگیرن دیگه، اینقدر میتونن سکه دارن. دو عبید الله چه کار کرد؟ میخرید، همه رو میخرید. ولی یه چیزی برای ما موند، اون توکل چقدر کار ازش میاد. آن چه دوباره جمله رو میخونم: دشمنی با دشمنان خدا و دشمنان انسانیت وسیله است تا که با حفظ آن آنچه را انسان از نظر روحی نیاز دارد مثل شجاعت، ایمان و توکل به دست میارد، به او داده میشه. آیه را دیدین؟ گفتن اصحاب حضرت ابراهیم که خدای ما توکل میکنیم به تو. این توکل نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که در دل این پیروزی رضاخان یا پیروزی یزید یک شکست شما میبینید که نتیجهش اقلش رضاخان وقتی که متفقین اومدن ایران از تهران تا یزد کفی ماشینش اون روز روز خوابیده بود که سرشو بلند نکنه مردم ببینندش بزنندش، که خب آخه این اون گردن کلوفدی ما مدرس که همیشه هم نکه هست چه شهیدش کنن چن. اما تو که خودت معنا کرده به گردن کلوفدی، حالا به چه روز افتادی که بلدین دیگه اون جمعه بعدش آخر عمرش ایران میرفت ابر قدرت نه چی است نه یه حرف بی خودی هم میزده. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه تو این کتاب جنود عقل و جهل این جمله رو دارن، خیلی جمله خوبیه، میگن قوه غضبیه یکی از موهبات الهی است، باید از آن جهت دشمنی با دشمنان خدا استفاده کرد، نباید آن را سرکوب کرد. دوباره لغتمو میگم: دشمنی با دشمنان خدا، نه جنگ با دشمنان خدا. ببینید تعبیر ما، وقتی شما در یک معنای متین فاخر حکیمانه با پشتوانه دیانت الهی بگید شما را قبول ندارم، اینا نمیتونن دیگه طاقت بیانن، خب میان ما میجنگن، خب بیان شما یه جنگی را شروع نمیکنی، شما هویت طرف را زیر سوال میبرید با اون ادبیات خوب دینیتون. نتیجه چی میشه؟ اون برای اینکه احیا کنه هویتش، خب باید شما رو نف کنه، میاد جنگ میکنه، خب خوش اومد جنگ کنه. جنگ که ضرر برامون نداره، ما دشمنی با دشمنان خدا برامون حیات هست. انسانی ترین کار دشمنی با دشمنان خداست. درست میگم یا نمیگم؟ شما نه این زندگی نا آن کتاب سرخ پوستان آمریکا رو مطالعه کنید یا هرچی، ظلمی که اینا به انسانها کردن، مثلا شما این تیکشا گزارشای رسمی قشنگ یا آمریکایی میاد جلوی مادر بچه سری بچه رو میگیره، عین اینکه مثلا یه گیاه رو میخند شاخاشو بزنید دست و پاشو میزنه. نمونه الا ماشا الله، یه تاریخی است این قضیه که اگه یاد باشد اردوغانم دو سه سال پیش گفت آمریکا را ما قبل، یعنی ما مسلمونا اونجا آشنا بودیم، میدونیم چه خبر است و حاضر بودیم قبل از کریستوف کولوم. راست میگه، آمریکایی‌ها تجاوزهای عجیبی به مردم سرخپوست کردن، به بقیه دنیا هم که الا ماشاءالله تعداد سیاه پوستانی که اینا گرفتن بردن آمریکا یه دهمش رسید از آمریکا، بقیهشون همه مردن توی این، دیدن که چه کشتی ها، اینا شما بهتر از من بلد، همینطور میمردن میداختنشون تو دریا. جنایت به بشریت کردن. اگر ما انسانیتی که نیازمون است رو با دشمنی با دشمنان انسان ها به دست نیاریم، انسان نیستیم. میخونم جمله را: انسانی ترین کار دشمنی با دشمنان خداست و سردترین کار در زندگی بی تفاوت بودن نسبت به جبهه های حق و باطل است، که این یک نوع بیدادگری است. اگه یکی بگه من کاری ندارم به اینا، پس عملا به کمک کی رفته؟ به تو به کمک ظالم رفته است. بعضی ها گربوار، بعضی ها گربه رو دیدین بی سر و صدا، نه چکمه‌ای دارن نه رزمنده، یواشکی با این پاوا نرمشون هر جا میرن فضولی میکنن و خیلی هم ظاهرا ملوس و مهربانه. بعضی ها گربوار و دزدانه با پاهای نرم با ادای مهربانانه هر جا سر میکشن و دوست و دشمن نمیشناسن. انسان از این نوع مهربانی های سرد شرمسار است، از اراده های بیجانشان بدون گرفتاری و آرمان خواهی. میگن آقا ما میخوایم گرفتار نشیم، هیچ آرمانی هم نداریم، آدم خجالت میکشه اینا رو آدم حساب کنه. این سالوسان احساساتی هرگز هرگز پاکی اشتیاق حاج قاسم ها را نخواهند چشید. در همه کار میخواهند فقط تماشاگر باشند. پاکی را در آن جایی جستجو باید کرد که با دشمنان خدا و دشمنان انسانیت هیچ دوستی نداشته باشیم، به جای آن که با خلق خدا متکبرانه برخورد کنیم. من از سر خودم و شما میترسم. شما گاهی وقتی که با دشمن اصل دشمن نباشین میپرین به جون هم دیگه. تازه خیلی هم مهم خودتون میدونین، اگه وقتی با دشمن خدا دشمنه با صفا میشه، پاک میشه، بقیه رو دوست میداره. مکرر عرض شده است اگه دشمن رو گم کنیم، همینه که میبینین خانواده با هم طرف میگفت که 3 سال است من و زن شوهر با هم قهری تو خونه زندگی میکنیم، غذا هم برای هم میپزیم و قهری. خب برای اینکه دشمن رو گم کرده یا با هم دیگه دشمن شده. حالا اگه با صفای دشمنی با آمریکا کنار هم بودن زندگیشون هم خیلی شیرین میشد دیگه. وقتی شعله دشمنی با دشمنان خدا و دشمنان انسان در جای خود شعله کشید، به منزل عشق و مرگ میرسیم. من برای اینکه زود حرفم رو تموم کنم، مثل شهید سیاه کاله، سیاه کاله رو خوندین؟ حتما بخونین. این خانم آقا اصلا معاشقه جیگولبازی چی میگن، ولی عشق و مرگ وقتی که، اما اون بنیاد این جوان که با دشمن خدا دشمن است، نتیجهش چی میشه؟ عشق و مرگ. خیلی پیچیده است این پدیده سیاه کاله که در اوج عشق به همسرش، ولی میبینین از مرگی که در دل مقابله با دشمن هم است نمیترسد. از عجایب است، این آسون نیست پدیده ای. هی من همیشه عرضم نه، هرچی انقلاب جلو میره ما باطن انقلاب رو بیشتر میفهمیم. البته من کنارش نوشتم مثل همه شهدا. شما باز چیز گلستان رو بخونید، چیه اسمه اونجا هم دیدین آره، ببینید که این خانم آقا در عین معاشقه اصلا شب عقل قرار میذاره که من با جنگ نمیتونم خدا حافظ کنم. معاشقه در عین مرگ، این یه چیز عجیبیست و ما اینا داریم. شب عاشورا باز داستان رباب یک سال، یعنی بعد از این که حضرت شهید شدن، یک سال نه بی خود میگم یادم نیست چند سال، اینشون نمیره از کربلا، همون جا میمونه، یک چی میگن یه چادری چیزی میزنه، البته سعی میکنه تو آفتاب باشه، میگه چون حسین تو آفتاب بود. معاشقه در حدیه که بعد هم همونجا رحلت میکنه دیگه. این داستان حضرت رباب نشون میده که بعد جمله حضرت ابو عبدالله میگه اینقدر رباب را دوست دارم، این مال کار به کربلا قبله، که خونش را و چیزایی که مال رباب است را بهش عشق میورزم. یعنی حالا اون معاشقه، اونم مرگ. چرا وقتی که دشمن را آدم گم نکنه یه انسان بزرگی میشه، جمع بین عشق و مرگ. بله،
سالوسان ترسو از مرگ و عشق بیگانه اند، هرچند پیشانی هایشان پینه های بزرگ دارد. سالوسن، اگه کسی عشق و مرگ پیشش نیست، این سالوس است، هرچند هم خواست سجده کنه. و ما بین خودمون دروغ چنگو کم نیستیم که اینجوری هستیم. اینجا حضرت رب العالمین می فرماند که ابراهیموار حاضر بشید تا نتایج. وقت جالب است، می دونید که عرض کردم، می فرماند که ان ابراهیم لعواه حلیم، خیلی دلسوز بود، شجاع، سلحشور و دلرحم. مگه کربلا شما اینو ندیدید؟ در رحمی حضرت ابراهیم اونقدر بود که یاد نیست که فرشته‌ها که اومدن برای این که برن قوم لوط را بزنن، گفت هی باشون کلکل میکرد، گفتن یا ابراهیم ولش کن دیگه، ما باید بریم. یعنی دلش نیمد، اونا بود پرست نمیدن، گفت مثلا یه آدم های خوبی توشون پیدا بشن. ابراهیمی که مقابل کفر و شرک است به این شکل، اما دلسوزش هم داره، در رحمش هم داره، اونجایی که باید در رحم باشه. این یه شخصیتی خاصی میخوام. خب حالا بحث اون داره به کجا میرسید؟ زبان انسانهای سلحشور ضد بت پرست که دارن با خدا معاشقه میکنن. تا کجا رسیدیم؟ ربنا علیک توکلنا و الیک چی انبنا و الیک المصیر. ربنا هنوز اون نیایششون. ببینید اینجوری میشه در یه حیات متعالی آذر شد. ربنا لا تجعلنا فتنه للذین کفروا واغفر لنا، ربنا انک انت العزیز الحکیم. خیلی فوق العاده حرف داشتن برای گفتن. این قسمت اولش یخته وقت میخواد. پروردگارا ما را فتنه برای کافر قرار نده. این یعنی چه؟ لا تجعلنا فتنه للذین کفروا. اینو میخوایم ببینیم یعنی چی. معلوم است حرف توشه دیگه. چی واغفر لنا؟ خدایا ما که نمیگیم که راست اون چیزی که تو انتظار داشتی عمل کردیم، اما تو اون مسیر بودم. استغفار را گم نکنیم. این استغفار یعنی تو مسیر بودی، ما کوتاه اومدیم، همین سنت و سیره را میخواستیم دنبال کنیم، کوتاه اومدیم. ما در سیره و سنتی که حضرت امام آورد تو تاریخ قرار گرفتیم، خب کوتاهی هم کردیم، هر جور کوتاهی کردیم، اما از سنت که بیرون نیومدیم. اینم میگن استغفار. خدای ما میخوایم که شما ضعفامون را ببخشی که حاضر باشیم به تمام معنا. خدا رحمت کنه آقای حاج قاسم، این نامه‌ای که به رفیقش نوشته است، خب کاری بعدی که رفیقش نکرده است که میگه که آقای شهید پور جعفری 30 سال پاسدار بوده، خدمت کرده، خب حالا هم خبر بازنشسته بشه. کاری بعدی کرده؟ 30 سال هم خوب خدمت کرده، همیشه هم تو جنگ و جبهه بوده، حالا میخواد بره بازنشسته بشه. حاج قاسم به نامه براش می نویسه، حتما بخونید، اخیراً پخش شده. میگه که بهش که برادر عزیزم حسین، پس از 30 سال خصوصا در این 20 سال که نفس تو پیوسته تنفسم بود، اولین سفر را بده شروع میکنه صحبت کردن. بعد میگه تو خیلی به درد من خوردی، هم مواظب جسمم بودی، هم مواظب روحم بودی، کمک هم میکردی. خدا رو شکر که میخوای بری، بلکه من از بس که رفقام شهید شدن دق کردم، تو بلکه برو که دیگه تو رو نبینم که شهید میشی. میگه من همیشه دائم دل واپس بودم، وقتی میرم تو خط تو یه پشت سرم تیر نخوری، پس خوبه که بری. و حسین جان شهادت میدهم که 30 سال با اخلاص و پاکی و سلامت و صداقت زندگیت را فدای اسلام کردی. تو بی نظیری در وفا، در وفا و اخلاص و صداقت و کتمان. حسین پسرم، عزیزم، برادرم، دوستم، از خدا میخواهم عمری با برکت داشته باشی و حسین پور جعفری را همان گونه که بود با همان خصوصیات تا آخر حفظ کنه. از خدا. بعد میگه که مواظب باش، بچه ها را فراموش نکن. شروع میکرد شهدا رو گفت، در حسین باد با احمد سلیمانی. میگه
چرا که فراموشی آنها حتما فراموشی خدای سبحان است. اینم عجیبه وای که آدم در آینه شهدا خدا را ببینه. این نور حاج قاسمی میخواد، حرفم اینجا نیست، من دارم تون تون میخونم. حسین عزیز اجازه نده در هر شرایطی هیچ محبتی بر محبت خدای سبحان و هیچ رضایتی بر رضایت خدای سبحان بر تو غلبه کند. برادر خوبم، اگر میخواهی دردمند نشوی دردمند شو، اگر میخواهی دردمند نشوی دردمند شو، درد مردم را بشناس، دردی که خونکهای وجودت را در گرمای سوزنده غیر طاقت میکنه. تا میاد اینجا حسینم دانی چه وضعی داره، آگاهی بر غم و اندوه درونم، میدانی چقدر به دعایت نیاز دارم، خوب میدانی چقدر هراسناکم و ترس همه وجودم را گرفته، لحظه ای رهایم نمی کند. اما نه ترس از دشمن و نه ترس از نداشتن، نه ترس از مقام و مکان، از هیچ کدوم اینا نمی ترسن. می دانی چون پاره ای از وجودم بودی ترس من از چگونه رفتن است. تو آگاهی به اسرارم، دعایم کن و در دعایت رهایم نکن، انشاءالله تو و خانوادت صبرش. دو تا کار از اولا نتیجهش این شد که این دیگه نتونست بره، برگشت شهیدم شد. اون چه خوندم برای این ربنا لا تجعلنا فتنتن للذین کفروا خوندم، که عجیب است، ابراهیمیون سلحشوران شب زندداران عاشقان خدا چرا میترسن وسیله‌ای بشن که دشمن بتونه ازشون استفاده کنه. من سعی کردم این دوره این قسمت مطالعه کنم، یاد داشتم و میخونم ببین میتونی روش فکر کنی. دوباره جمله ظاهرش که آسونه، خدایا ما را فتنه برای دشمن قرار ندیم، برای کفار. یعنی چی؟ چرا حاج قاسمی که این همه پرونده درخشان داره میگه میترسم؟ چه ترسیست که ما باید هممون داشته باشیم؟ ترس از این که میخواییم بریم با چه هویتی بریم؟ اینجور برداشت بکنم. یکی میخونم، در بستر حضور تاریخ توحیدی سختی هایی هست که با خدا رفع میشه، قبوله. گفتیم که فتنه یعنی گرفتاری، یعنی ما را شکنجه کنن. اینا تفسیرهای عادی اسم میخونم، که کفار بر ما مسلط شوند و به جهت مقابله با آنها در فشارمان قرار دهند. من آخریش اینجور برای خودم میفهمم، از آنها میترسم نه برای آنها تأثیر قائل باشم، بلکه به عفو تو از عقابت پناه میبرم تا آن که از طریق آن که از طریق آنها ما عقاب نشویم و یا به دست آنها گرفتار نگردیم و به سبب افراد هامون در گناه هایی که برامون پیش اومده یه مرتبه وسیله‌ای بشیم که این دشمن بتونه از ما استفاده کنه. لا تجعلنا فتنتن، گرفتار دشمن بشیم به این معنا که اسباب دست دشمن بشیم. خیلی عجیبه است، آدم سوابق، شما چند تا سراغ دارین با سوابق خوب جبهه و جنگ بعد به چه روز افتادن؟ کم نداریم. معلومه که اگر ما یه افقی در مقابل خودمون نداشته باشیم که اون افق سلحشورانی باشن که از عاقبت خودشون هم میترسن، یهو میبینید که حاجی که ز مکه و منا برگشته، ما رفته چو اژدها برگشته، ای ما که اهل جنگ بودیم اهل جبهه، چرا اینقدر بد میشیم؟ اینجاست که میگه اینجوری با ابراهیم حاضر شد در تاریخ. بله، وقت البته آخرش خیلی امیدواری هست، وقفر لنا ربنا را که بلد این دیگه، خدایا من افراط و تفریط هایی داشتم، ضعف هایی داشتم. خودتون ببینید، شما همدیگه رو نگاه کنی، من خودم رو نگاه کنم نمیفهمم بدیامو، اما شما که من از این نظر میگم نه همچه علیه السلام نیست، پس یادتون باشه شما علیه السلام نیستید. هممون نتیجه چی میشه؟ وغفر لنا ربنا، یا وغفر لنا رو به اون ربنا قبل بزنیم. ربنا انک انت العزیز الحکیم، این جمله عجیبیه. خدایا من با خدایی دارم حاضر میشم در این جبهه، در دفاع مقدس، در مقابل دشمن، در مقابل شرک، خدایی که اولا عزیز است. عزیزا بلدین یعنی خدایی نیست که بشه کسی نادیدش بگیره. این یکی از نکات خوبه با یهودیا، یکی از اشتباهشون همینه. یهودیا میگن میشه که خدا رو در عمل انجام شده قرار داد. عزیز یعنی نه، نمیشه. شما فکر میکنین میتونین کلا سر خدا بذارید. یارو میگه چی؟ میگه نمازمو که خوندم، روزمم که گرفتم، خب دیگه خمسم هم که میدم، دیگه به من چه؟ بنای نا نبود، بنای این بود که وظیفه اسلامی ده در هر تاریخ انجام بدی. اگه در حدی است که انجام دادی مشابهه، بنا این بود کلا سر خدا نذاری. کلا سر خدای نگذاری یعنی چی؟ یعنی هر چه وظیفت است نسبت به خدا، نسبت به خودت، نسبت به غیر باید انجام بدی. چشمش هم میذارد انگار نه انگار که بقیه هستن، میگه ما که با خدا مسئله‌مون رو حل کردیم. نه، این خدا عزیز است. خدای عزیز کلا سرش نمیره، سیطره دارید. کلا سرش نمیره یعنی نمیتونید ذیل خودتون قرارش بدید. اینا ببینید، اکثر مذهبیای ما فکر میکنن میشه کلا سر خدا بگذره. خدای عزیز یعنی زیری با عزیز میدونی، یعنی اونجا اون بالا از پای نمیاد. میگن آبی که ببخشید تپه‌ای که آب روش سوار نشه میگن مثلا تپه عزیز، بلند، زیرش نمیشه آب رو سرش سوار کرد. خدا عزیز است، اما عزیز چیه؟ حکیم است، اینجور نوشته. یعنی میدانی از چه راهی ما را از کجا، از کید دشمن نجات دهی. غالبی که افعالت حکیمان است، عزیز است. به اقتضای حکمتش عمل میکنه. من حاشیهش اینجور نوشتم، نمونهش، نمونه عزیز بودن و حکیم بودن حضرت حق رو من حضرت امام رضوان الله تعالی دیدم. عزیز بود، دیدین که زیر بار هیچ جریان کفری نمیرفت، ولی خیلی دلسوزان بشر رو هدایت میکرد. بحث این بود که نجات خودمون برای حیات قدسی ابراهیموار باید که تاریخ خودمون رو تاریخ دشمنی با دشمنان خدا و دشمنی با دشمنان انسانیت قرار دهیم. نسألک و ندعوک یا الله، یا الله، یا الله، یا الله، یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك و ثبت اقدامنا على صراطك. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكرك و لذت مغفرتك و اغرر اعيننا يوم لقائك برؤيتك و تول امورنا بحسن كفايتك. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. الهی پروردگارا جان ما را شعله ور کن نسبت به اولیای معصوم، یعنی فرزندان پیامبر. پروردگارا قلب مبارک مولای من صاحب امر من را از ما راضی خوشنود بدار. حرج با برکتش رو تسریع بفرما. این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. مقام معظم رهبری،
این انسان توحیدی که سر سازش هرگز با دشمنان خدا و دشمنان انسانیت ندارد را در پناه خودت محفوظش بدار، در اموراتش موفقش بگردان، ما را مسلمان بمیران. و صلی الله علی محمد و آله.